خالد و اسماعیل که دو جوان اهل کوفه هستند، به خاطر ملاقات امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامرا به سیاه چال می افتند. با تلاش شخص با نفوذی به نام ابو کمال آزاد می شن. اونها با کاروانی به سمت کوفه برمی گردند. در میانه راه با راهزنها درگیر می شن و خالد زخمی می شه. اما این پایان داستان نیست. خالد سخت دلنگرانه، چون قرار پیغام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استاد خودش یعقوب کندی برسونه، مبنی بر اینکه کتاب تناقضات قرآن این استاد فلسفه کتابی سراسر اشتباه و خطا است. اسماعیل خالد رو از این کار نهی میکنه، اما سرانجام خالد پیغام رو میرسونه و این چنین باعث رنجش و عصبانیت استاد میشه. خالد به خاطر این کارش سخت ناراحته. در همین حال با ابو طایر ملاقات میکنه که دوست داره به سامرا بره و امام رو زیارت کنه، ولو اینکه به قیمت جانش تمام بشه. خانواده خالد که متوجه ناراحتی اون شدند، به دنبال این هستند تا علت این ناراحتی رو بفهمند، اما چندان در کار خودشون موفق نیستند. تا اینکه نیمه های شب خدمتکار یعقوب کندی به سراغ خالد میاد و به اون میگه استاد کارش داره و فردا صبح زود باید خالد به خدمتش بره. دوستان، قسمت ششم و پایانی این نمایش رو با هم میشنویم.
یعنی استاد چه کارت دارد که این وقت صبح آمدی؟
نمیدانم.
میگویم کاش من نمی آمدم.
نه، خوب شد آمدی. بودنت قوت قلبیست برایم. تو همیشه همراه هم بودی.
این حرف ها چیز خاله؟ تو دوست و همسفر منی. فداکاریت در برابر حرامیان را هرگز فراموش نمی کنم.
اسماعیل، خواست خدا بود دست به قبضه شمشیر ببرم، وگرنه مرا چه به این کارها؟
فروتنی می کنی دوست من. همونطور که خوب قلم میزنی به همون اندازه هم خوب شمشیر میزنی.
بار استاد تشریف آوردند.
سلام بر استاد بزرگ.
سلام بر استاد.
علیکم السلام. بنشینید شاگردانم، بنشینید.
تمنا میکنم.
شرط ادب حکم میکند ابتدا شما جلوس کنید سپس ما.
باشد.
بفرمایید.
استاد، ما در خدمت شما هستیم.
گفته بودم به تنهایی بیایین، نه با کس دیگه.
استاد، اگر خبط و خطایی شده از جانب من است. به اصرار خود آمدم، وگرنه خالد از من نخواسته که بیاید.
ایرادی ندارد اسماعیل. حال میخواهم از هر دوی شما بشنوم که ابو محمد درباره من چه گفت.
خدمتتان عرض کردم استاد، ایشان از من خواستند خطای شما را یادآور شوم.
درباره این کتاب؟
آری استاد. من نیز شاهدم که ایشان چنین خواسته ای داشت.
پس اینطور. برای کتابت این کتاب مدت ها تلاش کردم. چه شبها تا صبح بیدار ماندم و در میان آیات کلام الله مجید تحقیق و تفحص کردم.
درست است، همه را خبر داریم.
این کتاب نامش تناقضات قرآن است، حاصل ماها گوشنشینی و کتابت یعقوب کندی است. وقتی نام من بر آن نقش می‌بندد، یعنی ارزش و اعتباری چند برابر پیدا می‌کند.
همین گونه است که می‌فرمایید؟
ولی ابو محمد بر این کتاب خورده گرفته و آن را نوشتاری بی‌ارزش و حتی باطل دانسته.
البته ایشان قصد و غرضی نداشت.
استاد، شما خالد را به بزرگی خودتان ببخشید.
برای چه؟
به خاطر قصوری که کرده؟
نمی‌دانم چه بگویم.
یعنی مرا نمی‌بخشید؟
اندکی صبر کنید.
ما نیز با شما بیاییم.
خیر. هر زمان اشاره کردم به دنبالم بیایید.
چشم استاد، منتظر امر شما میمانیم.
همینجا بمانید و جایی هم نروید.
چشم استاد.
اسماعیل، یعنی استاد چه منظوری دارد؟
نمیدانم، هرچه هست در سر اندیشه یه تنبیه کردن من را دارند.
اگر قرار است کسی تنبیه شود من هستم. حال تو به خانه‌ات برو، خودم میمانم و عقوبت کار خود را میبینم.
نمیتوانم بروم.
برای چی؟
این از جوانمردی به دور است. ما که همیشه و همه جا همراه هم بوده ایم، اینک هم دیگر را تنها بگذاریم؟ همینجا میمانم و خود را در متنبه شدن تو شریک خانم.
اسماعیل، تو به راستی دوستی شفیق و همراهی بی نظیر هستی.
چه کنم که مهر و محبت دوست چون بندی برگردنم است و مرا به هر کجا که میخواهد میکشم.
اسماعیل.
شما دو جوان،
بله،
به سوی مطبخ بیاد.
به مطبخ برویم؟ آنجا برای چه؟
نمیدانم. برویم که استاد از دست من سخت خشمگین است و آتش خشم او به این راحتی فروکش نخواهد کرد. شرمسارم از اینکه شما را به رنج و ناراحتی انداختم. واقعا شرمسارم.
هیچ هم جای شرمساری نیست. من از تو سپاسگزارم. با نقل قولی که از ابو محمد برایم آوردی، چشمان جرزده مرا باز کردی.
استاد چه میگویید؟ جرزده ماییم که ندانسته باعث رنجش شما شدیم.
خاله تعارف را کنار بگذار، هندکی چوب و هیزم داخل این آتش بینداز.
استاد رخصت بدهید من این کار را بکنم.
باشد باشد، تو هیزم آتش را زیاد کن تا شعله برگرد.
اطاعت استاد. هیزم های خوشگلیست، آتشی بزرگ برپا می شود. این هم از این. خوب شد.
عالیست. هر چقدر زبانه آتش زیادتر باشد بهتر به کار ما میآید.
استاد میخواهید چه کنید؟
صبر کنید، الان خواهید دید. خب این هم از این کتاب. خب اسماعیل.
بله استاد.
بگو بدانم این کتاب چه بویی میدهد؟ چه بویی حس میکنید؟
استاد بوی پوست آهویی که خشک شده و استاد روی آن کتابت میکنند.
و تو خالد؟
من نیز چون این بوی را استشمام میکنم.
اشتباه میکنید. بویی که از این نوشتار برمیخیزد بوی تعفن است، بوی جهالت اعمال کسی است که خود را فیلسوف زمانه می داند حالان که نادانی بیش نیست.
بر خدا استاد.
این بوی نادانی من است که در مطبخ پیچید.
شرم بر من باد که این چنین موجبات خشم استاد خود را فراهم کردم.
کنار بایستید که باید این جهالت نابود.
استاد
می خواهید چه کنید؟
قصد دارم بوی تعفن را به آتش بسپارم، باشد که اثری از آن در دنیا باقی نمون.
نه استاد، چونی نکنید استاد، خواهش میکنم.
گفتم کنار بایستید.
چشم استاد، چشم.
وای بر من که ماها از عمر خود را صرف نگارش کتابی کردم که بوی تعفن آن به سامرا هم رسیدم.
استاد
شرم بر من، شرم بر من.
استاد نکنید.
استاد استاد چرا چونین کردید؟
شرم بر من باد، قلم و فکر خود را به این کار مشغول کردم، بلکه از کتاب خداوند و از میان آیات آن ایرادی پیدا کنم، حالان که خود سراپا نقص و ایرادم. شرم بر من باد، شرم بر من باد.
خداوند مرا هلاک کند تا این چنین اندوه و عشق شما را مشاهده نکنم.
تو مقصر نیستی خالد، مقصر من هستم که در کبراهی بودم. شرم بر من، شرم بر یعقوب کندی باد که ندانست لباس جهالت بر تن کرده و به نبرد با آیات الهی رفته است. شرم بر من
خالد. یعنی چه شد؟
نمیدانم اسماعیل، نمیدانم. فقط به آن زبانه های آتش نگاه کن
که به قول استاد جهل و نادانی در آن می سوزد.
راهله، آن تونگ آب را به من بده.
بفرمایید مادر.
ممنونم. خب خالد، تعریف کن، میشنوی؟
راستش قضای راحله حرف ندارد، فرصت نمی دهد.
این را که خود میدانم، تعریف کن سبب خوشحالیت چیست؟
چه؟ من خوشحالم؟
مادر راست میگوید، به گمانم در خانه استادت اتفاق مبارکی افتاده که چنین خرسندی.
راستش پیغام ابو محمد را به ایشان رساندم، همین.
این کار را چند روز پیش کرده بودیم، حتی به این سبب اندوهگین و هراسان هم بودیم.
آره، این بار که به خدمت استاد رسیدیم، ایشان کتاب خودشان را در آتش انداختند.
چه کرد؟
کتاب تناقضات قرآن خود را در آتش انداخت.
پناه بر خدا، چرا چنین کرد؟
به این سبب که از کرده خیش پشیمان بود. خود را سرزنش میکرد که برای چه چند ماه از عمرش را صرف نگارش آن کتاب سراسر اشکال کرده است.
میشنوی مادر؟ یعقوب کندی، این فیلسوف بزرگ عرب، به یک اشارت کتاب خود را در آتش انداخته.
البته اشارت اشارت است، صاحب آن مهم است. ابو محمد از نوادگان حضرت رسول است، آدم بزرگی است و اشارت او به یک جهان حرف میارسه.
آره.
خب این دلیل نمی شود استادی به آن بزرگی با کتاب خود چنین کاری کند. از طرفی نوادگان پیامبر بسیارن، مثل جعفر ابن علی که برادر ابو محمد است.
راهله، نام آن دروغگو را نیاور که آبروی بنی هاشم را برده است.
چه میگویی خالد؟ جعفر ابن علی فرزند امام هادی است.
آره.
او پیروان زیادی دارد و چه بسا به مقام امامت هم برسد.
این سخن اشتباه هست مادر. در سامره از مردی شنیدم جعفر ابن علی آدم کذاب و فرصت طلبی است، از مقام و منزلت خانواده خود سوء استفاده میکند.
راست میگویی؟
آری، او عده‌ای را گرد خیش جمع کرده به این امید که زبانم لال بلایی سر امام بیاید و او جانشین ایشان شود.
خالد، من نگران ابو محمد هستم. او فرزندی ندارد، کافیست عباسیان بلایی بر سرش بیاورند، آن وقت جعفر ابن علی یک تازه میدان می شود.
اگر چنین اتفاقی بیفتد نسل امامت منقطع می شود.
اشتباه نکنید، چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
از کجا چنین یقین داری؟
از آنجایی که از پیامبر اسلام روایات متعددی نقل شده که ایشان فرمودند آخرین پیشوای امتش هم نام اوست.
او به دنیا آمده؟
در سامر را پرسجو کردیم، کسی چیزی نمی دانست. اگر هم می دانستند سخنی بر زبان نمی آوردند.
یعنی تولد این کودک را پنهان می کنند؟
آره، جان اون نوزاد در خطر است. شنیدم عباسیان جاسوسان بسیاری در اطراف خانه ابو محمد گماردند تا اگر نوزادی به دنیا آمد خبرش را به دستگاه خلافت برسانند.
نمی دانستم تولد یک نوزاد می تواند برای حکومت اینقدر خطرناک باشد.
چون این است، همچنان که نمرود از تولد ابراهیم خلیل الله می ترسید و فرعون هم از متولد شدن موسی کلیم الله واهمه می داشت.
خداوند شر دشمنان اسلام را به خودشان بازگرداند.
الهی آمین.
خوب، غذایتان را بخورید که سرد شد.
چشم مادر، چشم.
خالد، من تصمیم بزرگی گرفتم.
چه تصمیمی هست؟
قصد دارم بار دیگر به سامرا بروم.
به سامرا بروم؟
آره.
برای چه؟
وصیت پدرم است.
وصیت است که به سامرا بروی؟
نه، پدرم قبل از مرگش از فضایل حکومت علی ابن ابی طالب برایم سخنها گفت. حال من به این فکر افتادم که چه خوب است در کوفه حکومت شیعی روی کار آید.
چه میگویی اسماعیل؟ ما را چه کار به این کارهای بزرگ؟ آن کسی که باید این حکومت را در کوفه به راه اندازد خود به فکرش هست.
منظورت چه کسی است؟
ابو محمد، امام حسن عسکری.
ایشان که در بند عباسیان است، مگر در سامرا نشنیدی خلیفه وقت معتز به قدری از او ترس دارد که روزهای دوشنبه و پنج شنبه آن حضرت را به دارالحکومه میخواند تا شاید اینگونه عمال عباسی آسود خاطر باشد.
آری همه را خود میدانم. اگر یادت باشد در سامرا مردی میگفت وزیر دربار عباسیان عبیدالله نسبت به امام جفاهای بسیاری میکند، حتی به سعید ابن حاجب دستور داده حضرت را به سوی کوفه بیاورد، بلکه در بین راه ایشان را شهید کند. اما این نقشه کارساز نشده و ترکان علیه حاجب شوریدند و او را به هلاکت رساندند.
خالد این همه ترس و دشمنی عباسیان به خاطر چیست؟
خوب به اطرافت نگاه کن. قدرت شیعه در عراق آنقدر زیاد شده که خلفای عباسی از سایه خودشان هم میترسند.
همینطور است که تو میگویی، ولی من میترسم.
از چیه؟
که این ظالمان بدتینت بلایی بر سر امام جوان بیاورند و او را به شهادت برسانند.
مگر قبلا چنین نکردند؟ جدش امام جواد را در 25 سالگی و پدرش امام هادی را در 41 سالگی به شهادت رساندند، ولی آسمان امامت بدون خورشید نماند و انوار این آفتاب فروزانتر شد.
چون این است که تو میگویی. خالد ما باید چه کار کنیم تا عشق و ارادت خود را نسبت به این خاندان نشان دهیم؟
همان کاری را میکنیم که دیگر شیعیان و علویان میکنند.
یعنی شمشیر برداریم و بجنگیم؟
اسماعیل، ما را چه به جنگ و شمشیر برداشتن؟
پس چه؟
سلاح ما قلم و فکر است و باید آن را به دست بگیریم و به روشنگری بپردازیم.
نمیدانم چه بگویم.
هیچ. یادت هست در سیاه چال ابو هاشم از القاب ابو محمد یاد میکرد و میگفت یکی از القاب آن حضرت سراج است و مردم ایشان را به سراج الدین میشناسند؟
آره، منظورش آن بود که امام حسن عسکری در تاریکی ها مثل چراغی است و مردم را به سوی نور و روشنایی هدایت
میکنه. و باز ابو هاشم میگفت ایشان پرهیزگارترین مردمان در روزگار خیش است و بیشتر از هر کس دیگری پاسدار احکام دین است.
خاله دانستم باید چه کار کنی. آمادم تا حقایق پنهان دین مبین اسلام را نزد همگان نشر دهیم.
خوشحالم این را میشنوم. چه خوب از قبل از هر اقدامی به نزد استادمان یعقوب کندی برویم.
که چه شود؟
از او راهنمایی بخواهیم.
راهنمایی؟
شاید یاریگرمان شد.
درست میگویی، فکر خوبی است، اما بعید میدانم استاد ما را به حضور بپذیرد.
تو گمان میکنی ایشان به خاطر آن اتفاق همچنان از ما دلچرکین است؟
آره.
بعید میدانم.
چرا خالد، مگر خود ندیدی چطور اشک میریخت و خود را نکوهش میکرد؟
به یاد دارم.
امیدوارم از گناهمان گذشته باشه.
قطعا چنین است. حال به نزد استادمان میرویم، بلکه همه چیز برایمان آشکار شود.
باشد، برویم.
کار بسیار نیکویست.
استاد، شما ما را در این کار یاری میکنید؟
هر کاری بتوانم انجام میدم، ولی قبل از آن کار مهم میدارم.
جسارت نباشد استاد، میتوانم بپرسم چه کار مهمی؟
شاید برای دیدار ابن رضا به سامرا برم.
ابن رضا؟ او دیگر کیست؟
مگر خبر ندارید؟ به امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری لقب ابن رضا دادند.
نمیدانستیم استاد.
بله چنین بود. هرچند ابو محمد القاب دیگری چون زکی، سراج و خالص هم دارد که الحق برازندی از رتیجان است.
این سخن را همه میگویند و به آن ایمان دارند.
او مرد بزرگیست. قصد دارم تا فرصتی هست برای ملاقات ایشان دارم. اگر دیر کنم پشیمان میشوم و پشیمانی هم سودی ندارد.
استاد برای چه دیر کنید؟
برای اینکه ستمگران دیر یا زود این خورشید تابناک را خاموش میکنند. دیگر نمیدانند فرزند برومندش روزی عالم را از انوار الهی منور خواهد کرد.
استاد، یعنی شما هم به امام حسن عسکری و خاندان عترت و طهارت ایمان دارید؟
حدیث پیامبر است که میگوید من دو چیز گرانبها را در میان شما به امانت میگذارم، کتاب خدا و خاندان و عترتم. مادامی که به این دو توسل جویید از راه حق منحرف نخواهید شد و پای در سعادت دنیوی و اجر اخروی میگذارید.
یا
مرخیزیم. خب، ولی من از این دو یادگار غافل شده بودم. در باب قرآن تحقیق و تفحص می کردم، بلکه العیاذ بالله به خیال خود تناقضهای آن را بیابم و علم خیش را بر همگان عرضه کنم. از خاندان حضرت رسول بی خبر بودم، چون ترس از عباسیان داشتم. اما آن اشارت ابو محمد کار خودش را کرد و مرا از خواب جهالت بیدار می.
خرسندم از این اتفاق مبارک استاد.
من نیز از شما دو شاگرد خویش سپاسگزارم و به وجودتان افتخار میکنم.
همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه
هستیم. نکنم اون که بغلم راه میده داشته باشه.
باید سنگی قدم ورده که خود ببینه. همیشه که در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
تو زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو میکنم.
توکلت علی الخیر الذی
حوادث گوناگون فرق نمی کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
الحمدلله
هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
انشاءالله که به زودی زود با توجه به دعاهایی که میکنیم خداوند متعال شر این ویروس کرونا رو از سر عالم کم کنه. دوستان عزیز، 9 روز از قرنطینه 2 هفته‌ای رو سپری کردیم و تا پایان هفته هم در قرنطینه خواهیم بود. حدود 5 دقیقه دیگه مونده تا ساعت 9 شب و منع رفت آمد شبانه تا ساعت 4 صبح. انشاءالله که رعایت کنیم هممون این فضای کرونایی تغییر کنه و آمارها اون چیزی نباشه که دائما داره اعلام میشه، حالا چه از لحاظ شیوع ابتلا و چه از لحاظ مرگ و میر. آرزوی سلامتی میکنیم برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. انشاءالله که در صحت کامل باشید دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، و آرزو میکنیم تمام کسانی که مبتلا هستن به ویروس کرونا هر چه سریعتر حالشون بهتر بشه و همچنان در این دقایق از رادیو معارف دارید صدای ما رو میشنوید. دوستان گرامی، آخرین برنامه‌ای که ما در این بخش تقدیمتون میکنیم کلام ناب هست. سخنان آیت الله شهید مطهری رو خواهید شنید دوستان عزیز، رحمت الله علیه، و پس از اون هم شنونده اخبار معارفی خواهید بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. رستگار شدن مؤمنان. کدام مؤمنان؟ چه صفاتی دارن اهل ایمان؟ هم اسمشون ایمان باشد، ایمان تنها کافی است؟ نه، مؤمنانی که نفرمود قرآن نماز میخوانند، دیگه قرآن فرض مؤمنی که نماز نخواند دیگه نمیکند. مؤمنانی که در نماز خودشون حضور قلب دارن، خشوع قلب دارن، مؤمنانی که قرآن نمیگوید از دروغ پرهیز میکنن، این دیگه خیلی امر مسلمی هست. نمیگوید از غیبت پرهیز میکنن، نمیگوید از تهمت پرهیز میکنن، نمیگوید از فحش پرهیز میکنن. مؤمنینی که از لغو پرهیز میکنن، از حرف بیهوده پرهیز میکنن، نه تنها حرف مضر دروغ که گناه کبیر است، غیبت که گناه کبیر است، و فحش که گناه کبیر است، و تهمت که گناه کبیر است، نه، لغو هم که گناه نیست ولی نیرو را هدر دادن از حرف بیهوده هم نمیزنند. والذین هم لفروجهم حافظون، آنون که دامنهای خودشون رو پاک نگه میدارند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کدام مؤمنین؟ مؤمنی که در امانت خیانت نمی کند، مؤمنی که در پیمان خودش استوار است. اگر پیمانی بست دیگه پیمانش هرگز نقض نمی کند.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف همراه باشید. مراسم تدفین و تشییع شهید دکتر محسن فخری زاده فردا با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم این شهید سرافراز برگزار می‌شود. روابط عمومی وزارت دفاع با قدردانی از احساسات پاک و پرشور مردم قدرشناس و غیور ایران اسلامی اعلام کرد به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، مراسم تدفین و تشییع شهید فخری زاده صرفاً با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید و بدون حضور جمعیت برگزار می شود. پیکر پاک و مطهر این شهید گرانقدر امروز در مسجد نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها طواف داده شد و برای آخرین دیدار با امام و مقتدای خود به حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه منتقل شد. در شهر مقدس قم پس از طواف ذریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت آیت الله نوری همدانی بر پیکر شهید فخری زاده نماز اقامه کردند. پیکر این شهید سرافراز برای خاکسپاری و مراسم فردا به تهران منتقل شد. مردم کشورمان نیز ترور شهید فخری زاده را نشانه استیصال دشمنان می‌دانند.
به چه علت یک فرد بدون سلاح و به هر حال کسی که حالت نظامی نداشته باید در داخل کشور خودش به شهادت برسه؟
آمریکا و اسرائیل همه تلاشی دارن میکنن که ما را از دستیابی به انرژی مسالمت آمیز هستی منع کنن، حالا با ترور، با تحریم یا با هر چیز دیگه.
نمیتونن ببینن ماها توی کشورمون یه سری افراد هستن که
با اقتدار وایسادن و دارن پای کشورشون کمک میکنن و هدفش اینه که حذف کنه، نمیتونه.
یکی از روشایی که صهیونیست داره روش نامردی و کشتن دانشمندای ایرانیه. حتی فکر میکنه که به مقصدش میرسه ولی نمیدونه که یکی از اونا که بره 10 تا دیگه دانشمند دیگه باز به قول معروف تو ایران روش میکنه.
دستور رئیس جمهور جهت پیشگیری و مقابله با اقدامات ناامن کننده. حجت الاسلام و مسلمین روحانی امروز در جلسه فوق‌العاده هیئت وزیران ضمن تسلیت و تبریک به مناسبت ترور ناجوان مردانه و